ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
رهبر انقلاب آیت الله میلانی از ارکان نهضت اسلامی بود. نقش تاریخی این عالم در احیای حوزه علمیه مشهد فراموش نشدنی است.
حضور رئیس جمهور در منزل شهید ارمنی همزمان با میلاد حضرت مسیح علیه السلام.
تأکید رئیس مجلس بر ضرورت کار کارشناسی و دقت نظر در بررسی لایحه بودجه سال آینده. رئیس سازمان برنامه و بودجه معیشت مردم را مهمترین دغدغه مسئولان تدوین کننده بودجه اعلام کرد.
برگزاری نشست فعالان اقتصادی استان اصفهان با وزیر امور خارجه با محوریت بررسی راهکارهای توسعه دیپلماسی اقتصادی و حمایت از تولید و صادرات.
و جولان اردن در سوریه در کنار آمریکا و رژیم صهیونی. مقامات اردن میگویند هدف عملیات در سوریه قاچاق سلاح بوده است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. خانم خرمیا و من صالحی آخرین خبرهای ایران و جهان را به آگاهی می رسانیم.
بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای ستاد برگزاری کنگره بزرگداشت آیت الله سید محمد هادی میلانی در محل برگزاری این همایش در حرم مطهر رضوی منتشر شد. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار ضمن قدردانی از برگزاری چنین کنگره ای مرحوم آیت الله میلانی را یک شخصیت جامع الاطراف از لحاظ معنوی، اخلاقی، علمی و اجتماعی و سیاسی دانستند و تاکید کردند آیت الله میلانی واقعا احیاگر حوزه علمیه مشهد بود و این حوزه مدیون آن مرحوم است. رهبر انقلاب آیت الله میلانی را از لحاظ فردی شخصی ممتاز و دارای وقار و متانت و در عین حال تواضع، وفاداری نسبت به دوستان و برخوردار از لطافت روحی و ذوق شعر توصیف کردند و افسودند. آن مرحوم از لحاظ علمی یک ملای بزرگ بود که از محضر اساتیدی همچون مرحوم نائینی و مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی بهره برده و در درس و بحث علمی خوشبیان بود و طلبه های فاضلی را پرورش می داد.
حوزه مشهدشون احیا کرد. حوزه مشهد خب یک دوره اوج و اعتلاعی داشته زمان مرحوم آزاده و مرحوم حاجی حسین. بعد از شهادت اونها تا سالهای حوزه رکود داشت، یعنی درسی که اونجا بتوان طلبه مشتاق رو بتوانه پابند کنه و نگهداره در حوزه مشهد نبود در فقه و اصول. ایشون که آمدن احیا کردن حوزه رو، یعنی واقعا حوزه مشهد رو مدیون آقای مرحوم میلانی است. حوزه مشهد
حضرت آیت الله خامنه ای یکی دیگر از جنبه های شخصیتی آیت الله میلانی را اهل سلوک بودن آن مرحوم برشمردند و با اشاره به حضور ایشان در متن قضایای اجتماعی و سیاسی آن زمان گفتند. آقای میلانی در دوران شروع مبارزات در اوایل دهه 40 حقا یکی از ارکان نهضت اسلامی بود و در متن مسائل حضور داشت که سفر به تهران به همراه جمع دیگری از علما بعد از بازداشت امام خمینی رحمت الله علیه نمونه ای از حضور تأثیرگذار در مسائل سیاسی است.
اون وقتی که علما برای وقتی که امام رو زندان کرده بودند و مثلا احتمال احکام تند و شدیدی بود، علما از همه شهرستان ها آمدن، علمای درجه یک در شهرها آمدن تهران. قطعا رأس این مجموعه مرحوم آقای میلانی بود، برشک گرچه آقای شرفدارم بود، ایشون هم مرجع تقلید بود، اما توجه با آقای میلانی و اعتبار ایشون در بین علما خیلی محسوس و بالا بود. ایشون قطعا قله این مجموعه علمایی که آمده بودن و مؤثرترینشون شاید ایشون مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه بود.
رهبر انقلاب اعلامیه‌های قوی و متین و محکم آیت الله میلانی در حمایت از نهضت اسلامی را نمونه دیگری از حضور تأثیرگذار آن مرحوم در متن مسائل سیاسی دانستند و گفتند نامه ایشان در حمایت از امام خمینی رحمت الله علیه بعد از تبعید امام به ترکیه یک سند تاریخی است. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند آیت الله میلانی با مبارزان و افراد گوناگون از جریان‌های مختلف سیاسی ارتباط داشت، اما همواره از منتسب شدن به یک جریان سیاسی خاص به شدت پرهیز می‌کرد. ایشان در پایان اظهار امیدواری کردند برگزاری این همایش زمینه ساز شناسانده شدن ابعاد شخصیتی آیت الله میلانی به مردم باشد. در ابتدای این دیدار حجت الاسلام و المسلمین مروی توریت آستان قدس رضوی گزارشی از اهداف همایش بزرگداشت آیت الله میلانی و کمیته های علمی آن و همچنین برگزاری پیش نشست ها در مشهد مقدس و کربلای معلا ارائه کرد.
مراسم اختتامیه کنگره بزرگداشت 50مین سال رحلت آیت الله سید محمد هادی میلانی از مراجع برجسته جهان تشیع در مشهد برگزار شد. این کنگره صبح پنجشنبه با پیام مقام معظم رهبری آغاز شد و عصر با حضور جمعی از علما، اندیشمندان، پژوهشگران داخلی و بین‌المللی در حرم مطهر به کار خود پایان داد.
در کنار حرم امام رضا علیه السلام صحبت از مردی است که نامش در نهضت انقلاب اسلامی ماندگار شد. اهل نجف بود. حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن زمانی مشاور مدیر حوزه‌های علمیه کشور:
حضور 20 ساله ایشون یک چرخش عظیمی در مسئله تاریخ حوزه علمیه مشهد اتفاق افتاد.
آیت الله محمد هادی میلانی نه تنها یک عالم دینی بلکه پیشوای اجتماعی و فرهنگی هم بود که بعد از 50 سال یادش همچنان گرامی داشته می شود. حسن حکیم باشی استاد دانشگاه:
کتاب های مرحوم آیت الله العظما میلانی جز مهمترین میراث بر جای مانده عالمان اسلامی است.
درس های این عالم دینی در کشورهای دیگر هم مورد استقبال قرار گرفته. شیخ کرار کعبی استاد حوزه علمیه عراق:
آیت الله میلانی نقش بزرگی در حوزه های علمیه کربلا و نجف داشتند و تدریس کتاب های ایشان در کشور عراق با استقبال روبرو می شود.
مرحوم آیت الله میلانی در جریان نهضت انقلاب اسلامی همراه و همگام با امام خمینی رحمت الله علیه بود. آیت الله احمد مطهری نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:
قیام حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود. ایشون همراهی بسیار خوبی داشتند و جزء ارکان انقلاب اسلامی ایران بودند.
آیت الله محمد هادی میلانی در سال 1354 در سن 84 سالگی دار فانی را ودا گفت و در حرم امام هشتم علیه السلام آرام گرفت. یکی از مواردی که آیت الله عظما میلانی به آن خیلی اشاره می‌کردند و آثارش همچنان دیده می‌شود، حفظ وحدت اسلامی است. اعظم فرید و مقدم، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. همزمان با میلاد حضرت مسیح و در آستانه سال نو میلادی، رئیس جمهور با حضور در منزل شهید رازمیک خاچاتوریان در تهران با خانواده این شهید وطن دیدار کرد. آقای پزشکیان در این دیدار ضمن تبریک به هموطنان مسیحی برای مادر شهید آرزوی سلامتی و تندرستی کرد. رئیس جمهور همچنین پس از گفتگوی صمیمی با اعضای خانواده بر پیگیری رفع مشکلات مطرح شده تاکید کرد. رئیس جمهور همچنین در پیامی فرا رسیدن میلاد فرخنده حضرت عیسی ابن مریم و آغاز سال نو میلادی 2026 را به پاپ لئو 14 رهبر کاتولیک های جهان تبریک گفت. در پیام آقای پزشکیان آمده است در عصر حاضر که جنایات ابرقدرت ها به دلیل قدرت نامحدودشان جامعه جهانی را به سوی جنگ و تباهی سوق می دهد، حل مسائل بشری نیازمند خرد جمعی، نگاهی نو، تفکر و تأمل است. رئیس جمهور گفت با اقدامات مؤثر دولتمندان، مردان و اندیشمندان غیر وابسته به مداخله گران عرصه نفوذ و ثروت می توان مسیری جدید در جهت تحقق صلح، امنیت و آزادی برای همه ملت های ستم دیده و مظلوم یافت. همچنین رئیس جمهور در پیامی فرا رسیدن سال روز میلاد فرخنده حضرت عیسی ابن مریم را به سران و مردم کشورهایی که این مناسبت و سال نو میلادی را جشن می گیرند تبریک گفت. آقای پزشکیان در پیام خود نوشت: امیدوارم در سال پیش رو با تلاش مشترک و با اتکا بر اصل همزیستی مسالمت آمیز و با بکارگیری عمل مبتنی بر عدالت، موجبات برقراری صلح و آرامش را در دنیای پرتلاطم کنونی فراهم کنیم.
رئیس مجلس بر ضرورت کار کارشناسی و دقت نظر در بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور تأکید کرد. آقای قالیباف در نشست اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه تصریح کرد. جلسات کمیسیون تلفیق به صورت منظم و با مشارکت همه اعضا برگزار شود.
جمع خرجی تو پرانتز تعهدی، یعنی باید بره 52-53 بشه بره تو خزانه، بریزم بردارم حساب کتاب برقرار بشه، به زمون نقطه ای که فرد داره چقدر بره کولی. و ما تو اصلاحات انرژی انجام ندیم، همه این بحثایی که میکنیم کف روی آبه.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده کل کشور هم توجه به معیشت مردم و حقوق کارکنان و معافیت‌های مالیاتی را مبنای بررسی لایحه بودجه عنوان کرد. آقای تاج گردون:
ظروف مرتبطه هستن توی بودجه. بالاخره باید منابع تعریف بشه که این منابع ارزش تورم رو نداشته باشه، در این حال حقوق رو بتونه ارزش بده. از کل کار ما این قسمت کاره. 20% قاعدتا خیلی فاصله زیادی داره با نرخ تورم و مجلس تمام تلاش میکنه که بتونه این ارزش بده. ارزش بده به سمتی که سبب زندگی مردم وضعیت بهتر بشه. من پیش بینی میکنم که مجلس با دولت این ارزش حقوق رو، یعنی حقوق رو خواهد داشت. زندگی در تورم کردن هم معافیت داد و همه ضریب حقوق حتما تاثیر خواهد داشت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری لایحه بودجه 1405 گفت تلاش شده بودجه سال آینده با توجه به منابع محدود موجود گره‌گشای مباحث توسعه‌ای و معیشتی مردم باشد.
معیشت اقشار خاص و عدالت اجتماعی کلیدواژه‌های لایحه بودجه 1405. آقای پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه:
تلاش کنیم بودجه منجر به افزایش قیمت‌ها نشه. سعی کردیم مردمی که در زیر بار فشار گرانی‌ها تحت فشار هستن اونا رو مورد حمایت قرار بدیم. منابع محدود رو سعی کنیم خیلی از گلوگاه‌ها و گره‌های حوزه‌های عمرانیمون رو باش باز کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گریزی به افزایش 20% حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت داشت.
دولت خودشو بسیار چلونده که درآمد بیشتری بود بازم بیشتر علاقمند بود بدیم. اگر درآمد نباشه واهی بدیم، یعنی چاپ پول، یعنی تورم.
آقای پور محمدی درباره انضباط مالی و جلوگیری از انحراف در پرداخت‌ها هم گفت:
پول رو به جایی که به دستگاه‌های مختلف بدیم، به دستگاه اول امید، به دستگاه دوم، دوم امید، به سوم، آخر سر پول کمی میمونه. سعی کردیم عمده بودجه اینا رو بذاریم کنار، بگیم همون آخرین حلقه.
با توجه به لایحه بودجه 1405 قرار است بیش از هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی پرداخت شود. آقای پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه:
ما دیگه طرحی رو شروع نخواهیم کرد مگر اینکه دستگاه اثبات کنه که طرحی رو تمام کرده یا حذف کرده.
زهرا شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
دومین ردیف واحد فراورش مرکزی میدان مشترک آزادگان جنوبی با دستور رئیس جمهور به صورت ویدیو کنفرانس به بهره برداری رسید. واحد فراورش مرکزی آزادگان جنوبی بزرگترین واحد فراورش نفت و گاز کشور است که با تکمیل 4 ردیف فراورشی ظرفیت نهایی آن به 320 هزار بشکه در روز می‌رسد. راه اندازی ردیف دوم یکی از گلوگاه‌های تولید پایدار نفت در میدان مشترک آزادگان جنوبی را برطرف کرده است. جمع‌آوری روزانه حدود 6.5 میلیون متر مکعب گاز همراه این میدان و ارسال آن به پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس NGL 3200 نیز در دستور کار قرار دارد که تا پایان سال 1405 عملیاتی می‌شود. در دوره ساخت و اجرای این طرح به طور میانگین برای 1500 نفر نیروی مستقیم و بیش از 2500 نفر نیروی غیر مستقیم اشتغال ایجاد شده و با بهره برداری از این واحد اشتغال پایدار برای حدود 700 نفر از نیروهای بومی منطقه و استان خوزستان فراهم شده است.
نشست فعالان اقتصادی استان اصفهان با وزیر امور خارجه با محوریت بررسی راهکارهای توسعه دیپلماسی اقتصادی و حمایت از تولید و صادرات برگزار شد.
در ادامه برنامه‌های دولت برای تقویت دیپلماسی اقتصادی، وزیر امور خارجه در جمع فعالان اقتصادی استان اصفهان حضور یافت. نشستی 4 ساعته برای شنیدن بی‌واسطه دغدغه‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو.
راه حل مشکلات تولید تجارت از وزارت امور خارجه می‌گذره.
شانگهای یا بریکس پیمان‌هایی هستند که دولت باید از اونها استفاده کنه برای زیرساخت‌سازی.
بخش خصوصی فقط تسهیلگری می‌خواد.
تخصیص ارز برای وارد کردن مواد اولیه.
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه:
پیشنهاداتی که داشتن برای ما خیلی همراه کشا بود، هم ایجاد مسئولیت و ایجاد وظیفه میکرد.
مهدی جمالی نژاد، استاندار اصفهان:
تحریم های داخلی خودمون رو برداریم، فیلم روان دست و پایگیر و کاری بکنیم که بانک مرکزیمون، وزارت اقتصادمون، وزارت سمتمون، دستگاه مختلف کار رو روان بکنن.
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه:
امیدوار هستیم که این سفر اصفهان هم باعث بشه که ارتباط بین وزارت خارجه با فعالین اقتصادی استان اصفهان در ارتباط با تجارت خارجیشون افزایش پیدا کنه.
تلاش برای رفع تحریم ها و کمک به اقتصاد کشور دو ماموریت نخست وزارت امور خارجه.
در امر دیپلماسی اقتصادی به صورت عینی و عملیاتی در خدمت فعالین اقتصادی کشور و بازرگانان کشور باشه، ارتباطات اونها رو با کشورهای خارجی متصل بکنه، موانعی که بر سر راه وجود داره رو رفع بکنه و بازارهای جدید رو پیدا بکنه و اتصال رو برقرار بکنه.
همچنین در این نشست وزیر امور خارجه به تشریح کامل ستاد دیپلماسی استانی فعال در این وزارتخانه اشاره کرد و گفت هدف ستاد تقویت و توسعه همکاری های اقتصادی است. امامی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
در سفر وزیر راه و شهرسازی به اردبیل، آخرین قطعه ریل راه آهن اردبیل میانه به شبکه ریلی اضافه شد. قرار است ابر طرح ملی راه آهن اردبیل میانه در اسفند امسال به بهره برداری برسد. در این سفر خانم فرزانه صادق 110 طرح راهداری استان اردبیل را افتتاح کرد.
راه آهن میانه به اردبیل پروژه 20 ساله که امروز عملیات اجرایی و ریلگذاری آن به پایان رسید. فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی:
روز بسیار تاریخی، نه فقط برای استان اردبیل که برای کشور عزیزمون جمهوری اسلامی ایران با تمام محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی که به جهت تحریم‌ها وضع شده، یکی از مهمترین خطوط ریلی ما، آخرین قطعه ریلگذاریش هم به زمین گذاشته شد. امروز دارم با افتخار میگم که این پروژه به اتمام رسید. تا پایان سال برنامه‌ریزی کردیم، انشاءالله افتتاح هم انجام میگیره. یکی از دشوار امیدوارترین پروژه‌های ریلیه. اینکه 20% ابنیه فنی، پل، تونل و گالری در مسیر 174 کیلومتری ابنیه فنی باشه خودش از دشواری‌های این پروژه ریلی بوده. این پروژه رو هم همه ما با هم توانستیم که به اتمام برسونیم. انشالله که سوت قطار رو هم خیلی زود بتونیم در این مسیر و در ایستگاه اردبیل بشنویم.
وزیر راه و شهرسازی از پروژه مسکن ملی در شهرک شهید سلیمانی اردبیل هم بازدید کرد.
این سایتی که از سایت‌های وسیع مسکن اقدام ملی هست، سایتی که بیش از 600 هکتاره در شهر اردبیل و با افقی که برای جمعیت دیده شده تقریبا جمعیت حدود 90,000 نفر، 27,000 واحد مسکونی و اگر با جمعیت شهر اردبیل بخوایم مقایسه بکنیم حدود 1/5 جمعیت شهر اردبیل ساکن خواهند شد. انشاءالله تا پایان سال بیش از 2,000 واحد دیگه آماده تحویل میشه. تقریبا بخش اعظم آماده سازی انجام گرفته در فازهای مختلف.
با جاگذاری آخرین گته از ریل در مسیر راه آهن میانه به اردبیل، اردبیل به عنوان 24 مرکز استان کشور به راه آهن سراسری وصل شد. بهمن عزیزی، خبرگزاری صدا و سیما، راه آهن میانه به اردبیل.
آغاز عرضه بنزین سوپر در تهران. به گفته وزیر نفت، بنزین سوپر به صورت قیمت تمام شده عرضه خواهد شد. قیمت تمام شده شامل بهای خرید، حمل و هزینه های توزیع می شود. آقای پاکنژاد:
روز انشالله در قالب در واقع 5 خودروی سیار عرضه میشه. یه حرکتی است که شروع شده. طبیعتاً چون بخش خصوصی و بخش غیر دولتی درگیر این واردات هست، داره بازار رو محک میزنه ببینه آیا مورد استقبال قرار میگیره با توجه به قیمت تمام شده یا نه، تا بر اساس اون سایر شرکت هایی که علاقمند بودن و مجوز گرفتن، تا اونجایی که من تو ذهنم هست بیش از 17-18 تا شرکت این مجوز رو دارن، ولی عرض کردم اینا باید عملا در اون حوزه بیان بررسی بکنن، رصد بکنن بازارشون رو، ببینن به چه ترتیبی هست تا بقیه هم بیان و این حجم بیشتر بشه. در
هوای برخی شهرهای صنعتی ناسالم است. هوای شهرهای ارومیه و تهران برای همه گروه ها در وضع قرمز قرار دارد. در کرج، اصفهان، عراق، تبریز و اهواز هم کیفیت هوا برای گروه‌های حساس ناسالم است. کارشناسان توصیه کردند کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی از تردد غیر ضروری در فضای باز خودداری کنند. سازمان هواشناسی پیش بینی کرد تا 24 ساعت بارش‌های پراکنده در نوار شمالی کشور ادامه یابد. بنابر اعلام این سازمان، در این مدت شهرهای پرجمعیت و صنعتی هم جوی پایدار خواهند داشت که به افزایش غلظت آلاینده‌های جوی منجر می‌شود.
25 دسامبر در تقویم میلادی سال روز میلاد حضرت عیسی علیه السلام است. پیروان مسیحیت در ارومیه به مناسبت میلاد این پیامبر بزرگ آیین گرامی داشتی برگزار کردند.
برگزاری جشن میلاد مسیح در ارومیه با حضور آشوریان و ارامنه.
عید میلاد مسیح مبارک.
کشیش عزیزیان، کشیش کلیسای شرق آشور:
خدا رو شکر میکنیم برای این سلامتی، برای این امنیت پایدار که امروز بازم در کنار هم دیگر هستیم و میلاد مسیح رو جشن میگیریم.
مسیحیان آذربایجان غربی در حال جشن میلاد مسیح را برگزار کردند که این استان همچنان نماد وحدت اقوام و ادیان در ایران است.
فرقی نداره ارمنی، آشوری، کرد، عجم، شیعه، سنی، ما هممون ایرانی هستیم.
آرزو دارم همه انسان‌ها همه امکانات برای زندگی داشته باشند.
تمام عیدها و مراسمات کلیسای ما تماما مستقل و آزادان مراسمات خودمون رو جشن می‌گیریم.
رسول مقابلی، معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی که به همراه جمعی از مسئولان استان در این جشن شرکت کرد، گفت مسیحیان نه تنها در دوران دفاع مقدس دوشادوش برادران مسلمانشان برای دفاع از خاک وطن جنگیدند، بلکه امروز هم در سنگرهای اقتصادی برای توسعه استان در تلاشند. میلاد حضرت عیسی مسیح پیام‌آور صلح و شادی بر همه مسیحیان جهان به خصوص آذربایجان غربی مبارک باشه. آشروش هم آقای عزیزیان بگیم
مولادت ما را نیشان شیخه و پرو کن یا من شین و شلام که چون مت امرانی تا دیلن ایت آذربایجان مروه تا ارمی هاو بریخت.
امید شکریازی به همراه آقای کشیش عزیزیان از کلیسای شرق آشور ارومی.
اردن هم به خاک سوریه حمله کرد. خبرگزاری رسمی اردن اعلام کرد ارتش این کشور مناطقی را در نوار مرزی با سوریه بمباران کرده است. خبرگزاری سوریه هم ادعا کرده این حملات با هماهنگی هیئت حاکمه دمشق انجام شده و در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر به اردن انجام شده است. از زمان سقوط بشار اسد در آذر ماه سال گذشته تا کنون رژیم صهیونی مناطق جنوبی سوریه را اشغال کرده و زیرساخت‌های نظامی این کشور را نابود کرده است. امریکا هم به بهانه مبارزه با داعش در طول یک سال اخیر بیش از 100 حمله هوایی به سوریه انجام داده است.
صفهای کامیونداران در مرز آستارا طولانی و تردد این رانندگان ترانزیت کالا به کندی در جریان است. این کندی تردد علاوه بر گلایه کامیونداران همچنین موجب ازدحام و مشکلاتی در مرز آستارا شد.
غربی ترین نقطه استان گیلان هر روز صبحش را با آرامش دریا آغاز می کند. آرامشی که شکستن سکوتش آزاردهنده است. چند سالی است که ازدحام کامیون‌های ترانزیتی در مرز شهرستان آستارا علاوه بر اختلال در تجارت و اقتصاد، آسایش مردم این شهر را نیز با چالش مواجه کرد. تجمع کامیون‌ها از ابتدای شهر تا پایانه خروجی در نقطه صفر مرزی ایران و جمهوری آذربایجان ادامه دارد. سید مرتضی عظیمی، مدیر پایانه مرزی آستارا، مشکل اصلی را تعداد پذیرش در طرف آذربایجانی اعلام می‌کند.
هر چقدر میزان پذیرش ما از طرف کشور متقابل آذربایجان بیشتر باشه، بهتر ما شاهد چنین ترافیکی نخواهیم بود.
اما از موانع داخلی نیز نمی‌توان گذشت. محدودیت کارت‌های بازرگانی و قطعی‌های مکرر در سامانه قرنطینه نباتی و همچنین سامانه گمرک سرعت خروج کامیون‌های ترانزیتی را کند کرده است. نادر انصاریان، مدیر کل گمرک آستارا:
الان کلیه سامانهای ما وصل هست و به روز کار میکنیم. بعضی موقع که اوقات ارتباط قطع میشه، ارتباط مخابراتی میتونه باشه، سایر ارتباطات میتونه باشه.
یه دونه مشکل اساسی ما عدم مدیریت در پذیرش به گمرکه برای کلیه ناوگانا.
من 26 روز فقط بیرون بودم تا وارد گمرک بشم. الان 10 روزم است اسکن و باسکول اینا شدم، کاراش انجام بدم، خروج کنم. تازه امروز بعد از 36 رفتم تو صف خروج.
به هر حال وضعیت نسبت به دو روز گذشته بهتر است. هوا تاریک شده اما صفوف کامیون‌های ترانزیتی در آستارا همچنان پر ازدحام است. مهدی محمودی، خبرگزاری صدا و سیما، آستارا.
خبرهای ورزشی. قهرمانان پنج وزن اول کشتی آزاد ایران مرحله نخست انتخابی تیم ملی معرفی شدند. در این پیکارها در تبریز در 57 کیلوگرم علی یحیی پور، در 65 پیمان نعمتی، در 74 امیر محمد یزدانی، در 86 علی سوادکوهی و در وزن 97 کیلوگرم مجتبی گلج مدال طلا گرفتند. همچنین در پنج وزن دوم در 61 کیلوگرم رضا مؤمنی با مهدی رحیمی، در 70 سینا خلیلی با ابراهیم الهی، در 79 عادل پناهیان با مهدی یوسفی، در 92 محمد مبین عظیمی با ابوالفضل رحمانی و در وزن 125 کیلوگرم محمد علی تبار با مرتضی جان محمدزاده امروز برای کسب عنوان قهرمانی به روی تشک می روند. هفته 15 لیگ برتر فوتبال امروز آغاز شد و طیان استقلال خوزستان 2-0 ذوب‌آهن را شکست داد. امروز آلومینیوم با مروان، شمس آذر با تراکتور، فجر سپاسی با فولاد و مس رفسنجان با پرسپولیس به مسافه هم خواهند رفت. در همین چارچوب شنبه پیکان با خیبر، سپاهان با چادرملو و یک شنبه استقلال با گلگهر برابر هم قرار خواهند گرفت. در جدول سپاهان با 27، پرسپولیس با 25 و چادرملو با 24 امتیاز در رده‌های اول تا سوم هستند. خبر دیگر از فوتبال این که در آغاز هفته 17 لیگ یک فوتبال ایران امروز شهرداری نوشهر با مس سنگون، فرد البرز با داماش گیلان، نود و رومیه با مس کرمان و آریوی اسلامشهر با نساجی مازندران به میدان خواهند رفت. در بازی مسابقه از هفته 12 لیگ برتر بسکتبال، شهرداری گرگان 74-66 میزبان خود نفتگاز زاگرس جنوبی را شکست داد و با 23 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. مسابقات بین المللی شطرنج اسپانیا پیگیری شد و مهدی غلامی نماینده ایران در دو بخش اصلی استاندارد و سری عنوان نخست را از آن خود کرد. اردوی انتخابی تیم ملی سپک تاکرای مردان جهت آماده سازی و حضور در رقابت‌های جهانی 2026 مالزی و همچنین بازی‌های آسیایی 2026 ناگویا در استان گیلان و شهر رشت آغاز شد. در پایان رقابت‌های انتخابی تنیس روی میز بانوان در تهران، محمد فاطمه یاری و ستایش ایلوخانی با کسب رده‌های اول و دوم به همراه ندا شهسواری و شیما صفایی جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان 2026 لندن را به دست آوردند.